سلام و شبتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. پس از نشر گزارش ها درباره پیشروی شورشیان به سوی دمشق پایتخت سوریه، وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو با هر وسیله ممکن با شورشیان سوری مقابله خواهد کرد. و گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری روسی ریا، سرگی لاوروف فصل شنبه پس از نشستش با وزیران خارجه ترکیه و ایران در قطر گفت که حمله شبه نظامیان سوری از مدتها قبل برنامه ریزی شده بود و آنان به هر وسیله ممکن با این امر مقابله خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در این نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد یک گفتگوی سیاسی میان حکومت سوریه و گروه های مخالف به گفته آنان مشروع توافق کردند. این در حال است که شورشیان به سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند. خبرگزاری رویترز از شنبه گزارش داد که شورشیان سوریه از شمال و شرق در حال ورود به شهر مهم حمص هستند. به باور تحلیلگران، سقوط شهر حمص می تواند وضعیت حکومت بشار اسد را به کلی تغییر دهد. این شهر که در فاصله 40 کیلومتری جنوب حما قرار دارد، به نحوی دروازه شمالی دمشق به شمار می رود. روزا اوتومبایوفا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست جهانی در قطر ممنوعیت طالبان بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را یک اقدام جبران ناپذیر خوانده است. در این نشست که برای بحث در پیوند به وضعیت سوریه و شرق میانه برگزار شده بود، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف جهان شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها بحث بر سر موضوع افغانستان نیز شامل آجندای این نشست بوده است. در بحث‌ها روی افغانستان تحت کنترل طالبان، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، عادل راز نماینده سابق افغانستان در ملل متحد و شینکای کربخیر سفیر سابق افغانستان در کانادا نیز سخنرانی کردند. افراد مسلح در کرم خیبر پختونخوا 6 سرباز پاکستانی را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. اسوشیتد پرس از قبل یک مقام محلی به نام سلیم خان خبر داده که گفته است افراد مسلح امروز در منطقه بگام بر یک پوسته امنیتی حمله کرده و این تلفات را وارد کردند. مسئولیت این حمله را تا حال فرد و گروهی به عهده نگرفته است. و در ادامه بازی های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم ابو مسلم 3-1 تیم خدیم اف سی را شکست داد. تیم های ابو مسلم و خدیم اف سی امروز در روز دوم چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر هرات مقابل هم بازی کردند. این مسابقه را تیم ابو مسلم با ستاره های داخلی و خارجیش 3-1 برنده شد و 3 امتیاز این رقابت را به دست آورد. در مسابقه دوم تیم های عدالت فراه و سرسبز یاشلر 2-2 با هم مساوی کردند. فردا یک شنبه 18 قوس تیم فوتبال جوانان پیروزی مقابل تیم استقلال به میدان می رود و در مسابقه دوم تیم یتک انرژی در برابر خراسان فاریاب رقابت می کند. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز جمعه با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شده و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. در این برنامه از اینها برایتان خواهم گفت. پیشروی شورشیان سوری به سوی دمشق پایتخت سوریه. ملل متحد با نگرانی از تحولات سوریه خواستار برگزاری یک نشست اضطراری به منظور انتقال سیاسی منظم در این کشور شد. اعتراضات به ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی طبی. یکی از زنان فعال دخیل در این اعتراضات میگوید
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن.
ایجاد یک ائتلاف جدید متشکل از مخالفان سیاسی طالبان با واکنش های مختلفی روبرو شده است. یکی از فعالان حقوق بشر میگوید
یک نقطه قابل ذکر است که وضعیت ناهنجار مردم مستلزم یک سلسله کارهای عملی است.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از افزایش 25% ازدواج های زیرسن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. روایت یکی از بانوان که زیرسن ازدواج کرده از مشکلاتش.
با مای دوم حامله دار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتن یک روز، دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه.
در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. بر اساس گزارش‌ها شورشیان سوری با سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند. برای جزئیات بیشتر همکارم ژکفر احمدی را اینجا در استودیو با خود داریم. احمدی صاحب، آخرین تحولات سوریه چیست؟
تشکر حکیمی صاحب. خوب، فعالان مخالف سیاسی سوریه و یک فرمانده شورشیان گفتند که شورشیان به حومه های دمشق پایتخت سوریه رسیدند. از زمان سال 2018 این اولین بار است که نیروهای مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حومه های دمشق رسیدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این پس از آن است که اردوی سوریه از بسیاری بخشای جنوبی کشور امروز بیرون شد و با این ساحات بیشتر سوریه به شمول مراکز دو ولایت تحت کنترل شورشیان در آمدند. در میان تحولات دراماتیک، رسانه دولتی سوریه شایعات در رسانه‌های اجتماعی را رد کرد که بشار اسد سوریه را ترک کرده و گفته که او به وظایفش در پایتخت ادامه می دهد. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که شورشیان حالا در حومه های دمشق فعال هستند. از سوی هم حسن عبدالغنی یکی از فرماندهان شورشیان در تلگرام نوشته که نیروهای اونا مرحله آخر تهاجمشان را با محاصره کردن دمشق ادامه می دهند. و افزوده که شورشیان از جنوب سوریه به سوی دمشق در حرکت هستند. در این حال اردوی سوریه شمار زیادی از نیروهای اضافی را برای دفاع از هومس، سومین شهر بزرگ سوریه فرستاده، جایی که شورشیان به حومه هایش رسیدند.
احمدی صاحب، واکنش ملل متحد به تحولات سوریه چی بوده؟
خب، به دنبال پیشروی سریع شورشیان اسلامگرا در سوریه، گیر پیدرسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز خواهان مذاکرات اضطراری در ژنو شد برای کسب اطمینان در مورد انتقال سیاسی منظم در او کشور و همچنان خواهان آرامش و جلوگیری از خونریزی شد. او در فورم سالانه دوحه بر حفاظت از غیر نظامیان مطابق قوانین بین المللی و همچنان آغاز پروسه‌ای که به تحقق به گفتهش آرمانهای مشروع مردم سوریه بیانجامه تاکید کرد. به گفته پیدرسن در مذاکرات در سوئیس در مورد تطبیق قطعنامه ملل متحد که خواهان پروسه سیاسی به رهبری سوریه شده بحث خواهد شد. قطعنامه 2254 در سال 2015 تصویب شده بود.
گفته میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هم اظهاراتی درباره تحولات سوریه داشته. میشه در این باره بیشتر بگیم؟
بله، دقیقاً. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز گفت که کشورش نباید در منازعه در سوریه دخیل شود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشته سوریه در وضعیت آشفته قرار داره، اما دوست ما نیست و ایالات متحده نباید هیچ کاری را با او داشته باشه. ترامپ افزوده که این جنگ اونا نیست، بگذارید خودش پیش برود، دخالت نکنید. ترامپ گفته چون روسیه که متحد اسد است درگیر جنگ با اوکراین است، به نظر می رسد که قادر به متوقف کردن به گفته ترامپ این پیشروی واقعی در سوریه نیست، کشوری که برای سالها از اونا حفاظت کرده. ترامپ افزوده اگر روسیه مجبور به خروج از سوریه شود، ممکن است در واقع بهترین چیز باشه که میتونه برای اونا اتفاق بیفته، زیرا به گفته ترامپ هیچگاه منافع زیاده برای روسیه در سوریه وجود نداشته.
ژکفر احمدی همکارم بود که آخرین تحولات سوریه را دنبال کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان، شماری از زنان افغان با اقدامات نمادین و اعتراض آمیز به اعتراضاتشان ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شده، آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان بر دیوارها شعار می‌نویسند و برخی آنان عکس‌های شماری از رهبران طالبان را به آتش کشیدند. این ویدیوها همچنان اعتراض زنان را در مکان‌های سرپوشیده نشان می‌دهد. خجسته کبیری این اعتراضات را دنبال کرده.
شماری از دختران و زنان در افغانستان با نشر ویدیوها و تصاویر مختلف در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات علیه ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شدند، دیده می شود که این بانوان با پوشانیدن صورتشان با استفاده از ماسک و عینک سیاه، با قبول خطرات احتمالی بازداشت از سوی طالبان، با اشکال مختلف از جمله شعار نویسی مبنی بر تاکید ادامه آموزش دختران و ضد طالبان بر دیوارها، آتش زدن تصاویر برخی از مقام‌های طالبان، آوازخوانی و اعتراضات در محلات سرپوشیده نامشخص به این اعتراضات ادامه می‌دهند. یکی از آنان که در شهر کابل در این اعتراضات سهیم است، به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود. روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه زمینه اعتراضات در جاده‌ها برای آنان مساعد نیست، نارضایتی خود را به این شکل نشان می‌دهند.
تقریباً چیدنوی پریکړه کړې ده چې تیبی انستیتیونه
تصمیم جدید طالبان این که انستیتوت ها را برای ما بستند، ما خلاف آنها به اعتراض های خود ادامه می دهیم. محدودیت های زیادی وجود دارد که روی سرک بیرون شویم و اعتراض کنیم. مجبور هستیم همین گونه در سوشیل میدیا اعتراض کنیم. برای خواست حقوق خود به این اعتراض ها ادامه می دهیم.
دیکارت دوام ورکو تر سود همدلاری و کولی شوخ بالحق ترلاسه کنیم.
راحله تلاش یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افغان که در راه اندازی این اعتراضات نقش دارد، در این باره بر رادیو آزادی گفت
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن و این کارشان واقعا غیر اخلاقی است. از تمام هموطنانی که آزاد هستند و آزادی خواه و آزاده هستند، خواهشمند هستم که فرض انسانیشان را در قبال خواهرانشان بجا بکنند و اعتراض بکنند.
این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان هفته گذشته روز سه‌شنبه 13 قوسطر های انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران در افغانستان بست. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد همراه با بسیاری از نهادهای بین‌المللی نگرانی عمیق خود را در این باره ابراز کرده و اعلام کردند که این تصمیم طالبان آخرین امیدهای دختران برای تحصیل را نابود کرده است. حکومت طالبان پس از اجرای این تصمیم خود در مورد واکنش ها در این مورد ابراز نظر نکرده است. در این حال شماری از عالمان دین میگویند که تصمیمات طالبان در مورد زنان و دختران افغان به هیچ وجه به اصول اسلامی همخوانی ندارد. دکتر صلاح الدین سعیدی متخصص علوم دینی در این مورد به رادیو آزادی گفت که همه به ویژه علمای دین در برابر این اقدامات صدای خود را به وضوح بلند کنند.
زمنگا واجب ده مسلمان واجب ده عالم واجب ده چه
به عنوان یک مسلمان با عالم دین کسی که بر جایگاه و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته است باید مردم را هدایت کند و اگر چنین نکند قابل مؤاخذه است.
ملت راهنمایی او کی او کدا راهنمایی ون کی د مؤاخذه ورده نو پدی خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 محدودیت های شدید بر حقوق دختران و زنان اعمال کرد که در پی اعتراضات زنان علیه این محدودیت ها طالبان اقدام به بازداشت تعداد از معترضان زن در تظاهرات کردند و ده ها تن آنان برای ماها زندان را سپری کردند. معترضان این سرکوب را بخشی از تلاش طالبان برای خاموش کردن صداهای مخالف و تثبیت حاکمیت آنان بر جامعه افغانستان خواندند. اما حکومت طالبان با آن که مدعی است حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است همچنان به سیاستهای محدود کننده خود ادامه می دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکیل ائتلاف مجمع ملی نجات افغانستان با واکنش‌های مختلفی در میان مردم و تحلیلگران سیاسی افغانستان روبرو شده است. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که دیگر به افرادی که در این جریان‌ها حضور دارند اعتماد کرده نمی‌توانند. شماری از آگاهان سیاسی هم به این باورند که کار این مجمع مؤثر واقع خواهد شد، اما فعالان حقوق بشر خواهان اقدامات عملی آنانند. مجمع ملی نجات افغانستان که متشکل از 32 حزب سیاسی، نهاد و جریان سیاسی مخالف طالبان است، روز گذشته با تأکید بر روی حل بحران افغانستان از طریق مذاکره اعلامی موجودیت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از اعلام موجودیت ائتلاف جدید مخالفان حکومت طالبان زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان، شمار از مردم، کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به ایجاد آن واکنش نشان دادند. شمار از افغانها به این باورند که چهره هایی که در ایجاد این مجمع نقش دارند مورد اعتماد مردم نیستند. حمید الله، یک باشنده ولایت غور، در این مورد روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما فکر نکنم که مردم افغانستان سر اونا دوباره اعتماد بکنن، چون وقتی که اینا در قدرت بودن هیچگاهی مثلا از قوم و خیش، از فامیل خود نگذاشتن و فکر ملی را اصلا در کلهشان به اصطلاح وجود نداشت. در کل ملت افغانستان از اینا متنفر است.
ناهید سادات، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، نیز نظر مشابه دارد.
تا ما اعتماد مثلا از این مردم از بین رفته، چون هر کدامشان که آمدن فقط تشنه ازی بودن که چطور غصب کنن، چطور به نام حکومت و دولت و ایگپا چطور بتانن که خود به هدف و به مقصد خود برسانن.
برخی از کارشناسان سیاسی اما به این باورند که این مجمع ملی با حمایت قوی که دارند خواهند توانست رای حل را برای معضل فعلی افغانستان پیدا کند. احمد سعیدی، یک از تحلیلگران سیاسی، در مورد نظرش را به رادیو آزادی گفت:
اینا روی یک پلتفرم، برای یک اصول سازمان ها خود حفظ کردن، ولی یک اتحادی کردن به خاطر مبارزه علیه سیاست های طالب. من باور دارم که بیرونی ها یعنی غربی ها در حمایت از این پروسه قرار دارن و با حمایت این پروسه استادگی میکنن.
اما فهیم فروک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، در این مورد نظری دیگری دارد.
یک نقطه قابل ذکر است اینکه وضعیت ناهنجار مردم مستلزم یک سلسله کارهای عملی است. هر جریان و حرکتی که اگر نسبت به برنامه‌شان تجدید نظر می‌داشته باشند یا برنامه را از نو آغاز می‌کنند، باید دارای یک سلسله برنامه‌ای عملی باشد. تنها با تغییر نام یا انجام سازوکارهای ازید است نمیشه ما نتیجه بگیریم.
در حال است که به تازگی 32 حزب جهادی و جریان‌های سیاسی زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان در بیرون از افغانستان اعلام موجودیت کرد. اعضای آن میگویند که هدف از ایجاد این مجمع نجات افغانستان از وضعیت کنونی از طریق مذاکره است. عبدالرب رسول سیف از رهبران پیشین جادی و عضو مجمع ملی نجات افغانستان برای جمعه 16 قوز در سخنرانی در جلسه مجازی اعلام این مجمع از جامعه جهانی خواست در ایجاد حکومت مردمی در افغانستان کمک کند. بر اساس اعلام نشر شده این مجمع برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل و از مقام های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. مجمع ملی برای نجات افغانستان در حال شکل گرفته که شماری از مردم به ویژه زنان از وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاکی بوده و خواهان بهبود وضعیت هستند، اما آنان میگویند از جامعه جهانی میخواهند تا در این زمینه کار موثر انجام بدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران سبب افزایش 25% ازدواج های زیر سن شده است. رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که گفته که افزایش ازدواج های زیر سن منجر به افزایش 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. شماری از بانوانی که به دلیل محدودیت های اخیر طالبان مجبور به ازدواج قبل از وقت شدند میگویند با مشکلات زیادی روبرواند. جزئیات بیشتر در گزارش خالده تحسین که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
صنف 5 مکتب بودم، کتابای صنف 6 گرفته بودم که ما روسی شدم. اونا متمن قرآن شریف هم نخوندیم. مکتب من زیاد آرزو داشتم که من یک استاد مکتب شوم.
بانوی است از ولایت پروان که میگوید در حالی که آرزو داشت آموزش خود را ادامه دهد و معلم شود، مجبور به ازدواج شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی گفت که اکنون با مشکلات زیاد روبروست.
با مای دوم عاملدار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتن یک روز، دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه، مرغداری و گوداری دیک کردن، نان پختن، خمیر کردن، هشتبداری، ایمانداری، هر چیز بود دیگه.
در این حال یک بانوی 14 ساله باشنده شهر کابل می گوید که 2 سال پیش پس از آن که از آموزش محروم شد به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهش ازدواج کرده است. او که همچنان نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات صحی و اقتصادی روبروست.
دخترک دارم، 4 ماه حامله دار هستم و توان ندارم. خونم مکروبی است، برام رقم پچکاری میشه، نمیتونیم و توانش نداریم که یه پچکاری را بکنیم. مادر مشانو مسکین است، نداره که همراه ما کمک کنه. دیگه طالب آمد، نتانستیم تحصیل خود ادامه بدیم، از تحصیل ما رمان.
مادر این بانو هم از گفتن نامش خودداری کرد. برای رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن دروازه های مکتب برای دختران، او دختر 12 ساله اش را عروسی کرد.
یک دخترک خودم 2 سال و نیم سال از عروسیش میشه که 12 ساله ما او را عروسی کردم. شاید حال 14 ساله شده باشه که خودم از دست مجبوری او را عروسی کردم. در خانه کرایه میگشتم، دختر جوان مکت خود گشتاندن میتونستم. حال دیگه دخترکم هم 12 ساله است. خودم زیاد وضعیتم خراب بود، او را گرفتم عروسی کردم. یک دختر درک داره، حالا باز عمل داره که خونش هم مکروبی است، زیاد مشکلات داره حالا در زندگی خود. خونک سرش آمد، نیچری داره، سر سرکا کار میکنه شوی از او.
در این حال یک بانوی دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که دخترش را قبل از سن 18 سالگی پس از بسته شدن مکاتب به دلیل مشکلات اقتصادی به ازدواج داده است.
در مشکلات بود، روز روزگار خراب بود. دخترک ما 16 ساله رسی کردیم، وضعیت از او مال قدر خوب نیست. خودم آرام خانه کرایی مشکلات زیاد بود، از مجبوری هم دخترک ما رسی کردیم.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که در 3 سال گذشته از حدود 5000 ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کرده، اما اداره انکشافی بین المللی امریکا USAID برای افغانستان میگوید که محدودیت های آموزشی طالبان بر دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جویل سنفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق سفارت امریکا برای افغانستان نشر شده، گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. او افزوده است که 28.7% دختران 20 تا 24 ساله در افغانستان قبل از 18 سالگی و 9.6% آنها قبل از 15 سالگی ازدواج کردند. آقای سنفور این ارقام را نگران کننده خوانده، گفته که عوامل آن باید از بین برده شوند. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. حکومت طالبان به آن که ادعا میکند حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین میشود، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم بر روی دختران و تحصیل آنان در پوهنتونها ممنوع قرار داده شده. حکومت طالبان در تازه ترین اقدام در هفته گذشته اما مؤسسات طبی را بر روی دختران بستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از خانواده های مهاجری افغان در ایران میگویند که مسئولان مکاتب ایرانی فرزندان آنان را ثبت نام نمی کنند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که فرزندانشان برای ادامه آموزش اجازه رفتن به مکاتب در این کشور را ندارند. به تازگی مقام های ایرانی اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایران تکمیل شده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماره از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که همه تلاش هایشان برای شمولیت فرزندانشان در مکاتب دولتی و خصوصی ایران بی نتیجه بوده است. یک مهاجر افغان در تهران که خود را احمدزی معرفی می کند، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت دو پسرش از آموزش در این کشور محروم شدند.
خودم دو تا پسر دارم، رفتم مدرسه، کارت سرشماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد. گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیری. دیگه به خاطر از خیلی نگران هستم که باید بچه ها درس بخونه، تعلیم خود بکنه. در افغانستان که درس نیست و اینجا هم که نخونه دیگه مجبور چیکار کنیم.
در عین حال دو مهاجر دیگر افغان در تهران و مشهد که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
دو پسرم امتحان دادن، امتحانم کامیاب شد، استعدادش دارن. بعدن در مدرسه بردم، گفت جا نداره. بر مدرسه بردم، گفت جا نداره. خلاصه ای که 3 ماه متواتر خیلی تلاش کردم، موفق نشدم که بچه های شغل مدرسه کنم.
دو تا بچه های من، دختر من و پسر من از مدرسه نگیره، اصلا توان و قدرت نداریم که من معلم شخصی بگیریم، مثلا اینا را بعد درس بذاریم.
در حالی که بسیاری از خانواده های افغان پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از خانواده های افغان به خاطر ادامه تحصیل فرزندانشان به ایران مهاجر شدند، اخیراً مقام های حکومت ایران اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام آموزش حضوری دانش آموزان اتباع خارجی تکمیل شده است. نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، خواستار دریافت ابزار آموزش مجازی از جمله تلفن همراه و تبلیغ برای اجرای طرح آموزشی مجازی برای دانش آموزان افغان شده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گزارش داده که احمدی این خواست را در دیدار با یومیکو ایشاکا و تاکاشیما، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران مطرح کرده است. با این حال فعالان حق آموزش میگویند که مهاجرین افغان توان مالی برای آموزش آنلاین را ندارند و تاکید میکنند که دروس آنلاین نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. رشته نوری، فعال حق آموزش، فراهمسازی زمینه‌های آموزشی بر کودکان مهاجر را مطابق قوانین بین المللی از وظایف دولت‌ها بیان کرده، به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی به عنوان ابزار و نیروی کار، گاهی به عنوان اهرم و فشار بر افغانستان و گاهی به عنوان نیروی نظامی از پناهجویان افغانستان استفاده کند. متاسفانه به اساس همین سیاست ما شاهدیم که کودکان زیادی از درس و تعلیم باز ماندند.
گفتنی است که مهاجران افغان در ایران پیش از این با مشکلات همچون منع خرید نان از نانوایی ها، عدم استخدام به کار، بازداشت ها و برخی مشکلات جدی دیگر مواجه بودند. حکومت ایران در کنار اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر مهاجران افغان، روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از این کشور را نیز شدت بخشیده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا در تازه ترین مورد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده که اخیراً 7000 مهاجر افغان را تنها از تهران جمع‌آوری و اخراج کردند و روزانه حدود 700 تا 800 مهاجر افغان بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری و اخراج می‌شوند.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال‌های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. ساعت حدود 10:30 به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. پس از نشر گزارش ها درباره پیشروی های شورشیان به سوی دمشق پایتخت سوریه، وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو با هر وسیله ممکن با شورشیان سوری مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری روسیه ریا، سرگی لاوروف فصل شنبه پس از نشستش با وزیران خارجه ترکیه و ایران در قطر گفت که حمله شبه نظامیان سوری از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و آنان به هر وسیله ممکن با این امر مقابله خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در این نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد یک گفتگوی سیاسی میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف و گفته آنان مشروع توافق کردند. این در حالی است که شورشیان به سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند. روزا اوتومبایی و نماینده ویژه سرمانشوی ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست جهانی در قطر ممنوعیت طالبان بر تحصیل دختران در انستیتوت های طبی را یک اقدام جبران ناپذیر خواند. در این نشست که برای بحث در پیوند به وضعیت سوریه و شرق میانه برگزار شده بود، نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف جهان شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش ها بحث بر سر موضوع افغانستان نیز شامل آجندای این نشست بوده است. افراد مسلح در کرم خیبر پختونخوا 6 سرباز پاکستانی را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. اسوشیتد پرس از قول یک مقام محلی به نام سلیم خان خبر داده که گفته است افراد مسلح امروز در منطقه بگام بر یک پوسته امنیتی حمله کرده و این تلفات را وارد کردند. مامورین گمرک جرمنی میگویند که در تحفه های کریسمس یا عید میلاد مسیح مقدار زیادی مواد مخدر پیدا کردند. و در ادامه بازی های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم ابو مسلم 3-1 تیم خدیم اف سی را شکست داد. تیم های ابو مسلم و خدیم اف سی امروز در روز دوم چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر هرات مقابل هم بازی کردند. در مسابقه دوم تیم های عدالت فراه و سرسبز یاشلر 2-2 با هم مساوی کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. تبش هم میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان و رفقای خود شریک می سازند؟
پدرم میگفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشون بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که به گفته خودش او به سبب برخورد عامرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهوره زندگی کرده است.
یک ده سال میشه از آرسیم بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم کالایش را نانش آماده میکنم بوتش را رنگ میکنم کل کارش انجام میدم مگم در بیروغ میبینم که مردم خوشخوی است در خانه بدخوی طبش را میخوایم. وقتی که میای در خانه بسیار میترسم میگم اون باز آمد مرچی که میگه بمو گفتش میکنیم گم گریه میکنم چیز از دستم نمیایم دلم تنگ میشه چی کنیم مجبور است.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند که طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریحی و پارک‌ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت‌های دیگری سبب شده است که آمار خشونت‌های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
یک 30 سال از آرسی میشه. 5 تا اولادم دارم. 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی لطکو پیالرم سو میزد که چای نکسر وار میکرد. او جوش سر من داختین بستینم دستایم سوخت. حالا دیگه نه اصاب از من نه جانم جور.
قرار معلوم این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مردسالار افغانستان دارند استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب او می پردازند. در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان میگوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان به جا بماند.
پدرم میگفت برام وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد یک ترس برشون بود و حال خودم باید تمی چیز پدرم را تطبیق کنیم چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده خصوصا خانم خود عمو ازای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه سیاست داشته باشه به مو رفتار خود بفهمن. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مزاح کنه اما در خانه یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه شریعت ما چی میگه آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکس آن در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که به شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها این را بدانند که رویه متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه. همیشه از شوهر خود ناامید می باشه. باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده. به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند، از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر، یک تن از حقوقدانان افغان، بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکن، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفته او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. تو نزد قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
جمیل است کابل است. زن شوی مثل رفیق بار باشند. خیر در بیرون هم امود صمیمیت کار بکنم تا در خانه خودم هم شکل باشند.
وقت میگیره با تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطه‌جویی در وجود از اونها رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسان‌های اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند. افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که اینده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن. فکر میکنند که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند، هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند. به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشند، کوشش نمیکنند که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینا میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی هزو هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یکی یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده. کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن، یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم‌ها خیلی مهم است، میگه اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد از او باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه، قانون و شریعت برای از او اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای از او متوجه میشه، او خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت‌های روانی و فیزیکی در خانواده‌هایشان بودند کمتر می‌توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال در یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش می‌گوید
شخصیت از این قسم شکل می‌گیره که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الایی که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جای می انجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخص وارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم رویه خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر رویه خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه رویه درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشن. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه، خب درست دنمو رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازن. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که دمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصیتش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امو رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن، اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینو همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعی نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مردان خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط لطو کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بهترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و دید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر و نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب بسیار زیاد تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه، که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خوشنطای فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینم، کمرسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنم، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همون روابط
زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میایه او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خوشنطامیز دارن، آسیب بر روابط زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیه این مسئله، بعضی کسا این را رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نه. یکی از نزد یک زن، یکی از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه، زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدا زمانی که زندگی مشترک میسازن، برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همون خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار می آن. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن به خود و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده بیداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط یک رویه پدر می داشته باشه، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با هم اگه رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره، روانی طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این میجه شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیه یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود فرزندش میباشه و خانواده کلان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن، الگو میگیرن و خشونتی رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و ای باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتانن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانم ها و زن ها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانم ها قبول دارن که می وضعیت اینی می کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینی می رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست، هیچ جای نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنه میره حقش خورده میشه. اینا این موارد هست که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه، پس چه خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است، فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده می باشه که اگر از خانواده که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده خانواده اولادای سالم می باشن. در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن می باشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شو از طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شو در روحانی که میره، همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زن و شوهر زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه، پس بجای رفتار آمرانه چه خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتون به برنامه.
تشکر از شما همچنین.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش، زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش، نه خواندم نه پرسندم نه جویند، چی هستم یاد از خاطر فراموش، چه هستم یاد از خاطر برام دارم که دارم که فستنگ است و این راسی نداند غمم را عاشق دیری نداند مرا هر روز غم صد سال بگذشت ولی این نکت را آیی نداند ولی این نکت را آیی نداند دارم که هر